بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. عنوانی که مطرح کردیم که شاید بتوان گفت تلقیح مصنوعی به سبب این عنوان و به سبب اینکه مصداق این عنوان قرار بگیره حرام بشه، عبارت بود از اینکه قرار دادن یا ادخال منی اجنبی در رحم اجنبی حرام. به آیاتی تمسک شده بود که خب این دلالتی وجود نداشت و اون رو رد کردیم. روایاتی مورد بحث قرار گرفته. مرحوم صاحب وسائل این روایات رو در یک باب تحت عنوان الانزال فی فرج المرأة المحرمه و وجوب العزل فی الزنا مطرح کرده. این وجوب بالعزل، این باعث باید تو این عبارت متنمون از هم جدا بشه که خب سر هم افتاده. نکته ای که وجود داره، ظاهر روایات همینطور که فهم صاحب وسائل بوده برمیگشته به وجوب العزل، یعنی اونی که هست این که انما کسی که زنا میکنه دو گناه مرتکب میتونه بشه، یکی اصل ایلاج و دخول که این خودش یه حرامه، دومی این که نباید بذاره بچه دار شه. خود فرزند حرامزاده رو نباید تولید کنه. لذا در این مورد دو تا حرام وجود داره و به همین سبب هم میشه بیانی کرد دو وجوب وجود داره، یکی اصل وجوب متارکه و این کار رو نکردن، البته واقعیتش اینه که حرمت زناست، دومی وجوب العزل یا وجوب این که نباید منی رو در رحم اجنبیه قرار بده. مطابق این هم صاحب وسائل همینجور فهمیده، لذا عنوان باب رو هم همین قرار داده. ولی ممکنه از اطلاق روایات بشه به گونه ای استفاده کرد که مسئله فراتر از بحث فرزنددار شدن در بحث زنا باشه و شامل هر نوع ادخال منی اجنبی در رحم اجنبیه بشه، هر نوع، کاری نداشته باشه به این که این بل ایلاج و انزال یا نه. لذا اگر در قدیم الایام مثلا کسی منیشو بردارن ببرن در رحم کسی قرار بدن که خب این قدیم هم تصویر داشته، مثل اون موردی نیست که بگیم اصلا فرض نداشته، فرض عقلایی داشته، ولو اینکه معمولا کسی این کار نمی کرده داره فرض عقلایی داشته. داره حق الناس قرار نمیگیره، حق الله قرار میگیره دیگه، دوتاش وجوب الهیه. اینکه بچه حرامزاده نباید طرف تولید کنه، یعنی باید حالا اگرم احیانا رفت مرتکب یه همچین خبطی شد یا همچین گناهی انجام داد مراقبت بکنه بچه دار نشه از این خودش فقل الله بلخن. سبب این که به هر حال نظم اجتماعی به هم میخوره، این بچه کلی مشکلات براش پدید میاد، بعدا پدر نداره، به هر حال بعد هاست لذا وجوب العزل میگه. پس این مسئله ممکنه روایاتش رو که میخونیم شامل این حالاتی هم بشه که الان در بحث تلقیح مصنوعی هم انجام میدن. به هر حال یک اسپرمی رو از یک مردی میگیرن، میبرن در رحم اجارهی قرار میدن یا در رحم غیر اجارهی، مال خود زن بشه از بانک اسپرم بگیره، اینها به هم محرم نباشن، زن و شوهر نباشن، با اون تقسیم بندی که در ابتدای بحث تلقیح مصنوعی بهش اشاره کردیم و انواع مختلفی که در اینجا فرض داره. روایاتش رو ببینیم، توجه هم به این بکنیم که همین روایات مورد عمل قرار گرفته، اطلاقش پذیرفته شده توسط تقریبا مشهور فقهایی که اتفاقا جای دیگه تلقیح مصنوعی و جایز دونستن. یعنی امام و امثال اینها که گفتن اگر تلقیح مصنوعی بین زن و شوهر، یه زن با شوهرش، این اشکال نداره، اما اگه تلقیح مصنوعی بین اجنبی و اجنبی است یا رحم مستأجر است، این اشکال داره. عمده کسانی که بحث کردند و گفتن اشکال داره به سبب همین روایاته، 3-4 روایته، به همین دلیل و اطلاقی که از این روایات گرفتند گفتند مسئله حرامه. فتوای تقریبا مشهور هم امروزه در تلقیح مصنوعی همینه، یعنی گفتن اگه بین زن و شوهر اب نداره، اگه بین دو تا اجنبی با هم اشکال داره. دلیل اصلی هم همین روایاته، نه اجماعی در مسئله است، چون اصلا موضوع قابل اجماع نیست. اگر هم اجماع نسبت به اصل ادخال المنی فی رحم غیر اجنب در رحم اجنبی باشه که اونم مدرکی است مستند به همین روایاته، آیه ای هم که تو دلالت بر این مسئله بکنه دیروز بررسی کردیم نداریم.
عنوان بحثم صفحه 71 این بود، ادخال منی اجنبی در رحم اجنبی. شما بعد از استدلال جواب فرمودید که توسط اصلاح آیه شامل موادی که در زمان صدور فرض نداشته. اصلا که اینطور که امروز فرمودید اتفاقا تو زمان صدور هم ادخال منی اجنبی در رحم اجنبی فرض داشته، یعنی استدلال دیروز مخدوش میشه.
نه، تلقیح مصنوعی حالا میگیم راجع به نگاه کن،
اون ادخال بود نه تلقیح.
میدونم من، اون که خود روایات به صراحت میگه، ما میگیم شامل بحث تلقیح مصنوعی نمیشه. حالا اینو بذارید با بعد اینکه همین خواستین همین مطلب رو در رابطه با این روایات بگیم بهش اشاره بکن. یعنی خود عنوان ادخال رو در نظر بگیرید، عنوان ادخال هم در روزگار گذشته دارای دو فرض بوده، ببخشید کلن دارای دو فرضه، فروزی که امروزه انجام میدن تو آزمایشگاه و میگیرن و میبرن و اینا، یکی نه فروزی که ادخال میکردن همین جوری با انگشت و مثلا طرف میبردن کار. این جور فروز در سابق بوده، اطلاق نسبت به اونا هست، اما فروزی که امروزه میبرن در آزمایشگاه انجام میدن، این فروز وجود
داره.
نه، آیه نسبت به اینا نداره، نسبت به اون ادخال داره. چرا؟ نسبت به ادخال داره. خب ببینید روایت، محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان عثمان ابن عیسی ان علی ابن سالم ان ابی عبدالله ان اشد الناس عذابا یوم القیامه رجلا اقر نطفته فی رحم یحرم علیه، کسی که نطفشو در رحمی قرار میده که بر او حرامه، این اشد و ناس اقامه. سند روایت عثمان ابن عیسی بزرگ واقف است، عمده اموال حضرت کاظم پیش همین آقای عثمان ابن عیسی بوده که اینها بعد از اینکه حضرت به شهادت رسید منکر شدن. پولم نبرد امام رضا بده، حضرت رضا هم بسیار از او عصبانی شد و مورد عتاب حضرت رضا قرار گرفت. اما از طرفی اونو در اصحاب اجماع طبقه سوم قرار دادن. اصحاب اجماع 18 تا یا بیشترن تو مثلا سه طبقه شیشتایی که گفتند اینها رو فقها اجماع دارن برای اینکه روایت هایی که اینا نقل میکنن صحیح قبول میکنن. ولی خب این مسئله مورد قبول نیست. بعضی ها اصحاب اجماع رو قبول دارن که میگم تو عددشون هم شک، تو آدماشون هم محل تردیده، اما اصلش رو قبول دارن. برخی نه، اصلش هم قبول ندارن که ظاهرن همین درسته و تنها سه نفرند که مرسلات و اونها اونم مشایخ بلا فصلشون مورد قبوله. یکی ابن ابی عمیره، یکی بزنتیه و یکی صفان. دو تا صفان هم داریم، صفان ابن یحیی و صفان جمال، که سخن ما در رابطه با صفان ابن یحیی است. اما به هر حال همین که در طبقه سوم آوردن، یعنی گروهی از فقها گفتن نه تنها خودش بلکه از هر کی هم روایت کنه قبوله. در متنمون هم یه تعبیر امام صادق داره، ما نمیدونیم چطور شده امام صادق. کشی نیز می نویسد خط دوم صفحه 75، همینجاست درسته؟ آخر صفحه 74 کشی نیز می نویسد که امام رضا شده امام صادق، یا اشتباه از من یا از دوستان دیگه. پس از این که اموال عثمان اموال امام رضا رو امام کاظم رو پس نداد، ازش عصبانی شد، ولی عثمان توبه کرد و پولا رو بعد فرستاد. اینو راجبش کشی میگه. اما در هر صورت اگر سالم بوده که هیچ، سالم نبوده و بعد شده که هیچ، اگرم سالم نبوده بالکل، یا یعنی بعد از اینکه پولها رو داده سالم نشده دیگه، این یه بار گفتیم این روایات مربوط به دوره سلامت اوناست و الا در دوره‌ای که اینها رفتن سراغ وقف و با امام رضا در افتادن، جامعه شیعه نسبت به اونها برخورد تندی کرد. حتی تعبیر شده ازشون کلاب الممتوره شدند، یعنی مثل سگ باران خورده مطر. سگ باران خورده چطور آدم ازشون تحفظ دارن؟ خود سگ رو حالا به هر حال نجس هست، ولی منجس که نیست که، خشک. اما که سگی که بارون خورده باشه همینجور نجاست رو منتشر میکنه، لذا ازشون تحفظ دارن. اینایی که رفتن و وقف شد و پولا رو پس نمیدادن و نگرمی داشتن، اینا رو گفتن اینا در جامعه شیعه به سبب اینکه امام رضا حجمه سنگین به اونا شروع کردن شدن کلاب الممتوره. لذا بعیده در دوره پس از وقف کسی از اینها روایت نقل کرده باشه و از اینها اخذ روایت کرده باشه. علی ابن سالم، همون علی ابن ابی حمزه معروفه که دیروزم راجع بهش صحبت کردیم، علی ابن ابی حمزه بطائنی است که رأس واقفه بوده، ولی ظاهراً روایات مربوط به دوره سلامت اوست. و اگرم علی ابن ابی حمزه رو از متن روایاتمون حذف کنیم، خیلی روایت‌های مهم از دست میره. علی ابن ابی حمزه دارای یک زعامتی در میان روات ماست. روات دوم محمد ابن علی ابن الحسین حضرت صدوق قال النبی لن یعمل ابن آدم عملا اعظم عند الله عز وجل من رجل، هیچ کسی کاری سنگینتر و بزرگتر از کسی نمی کنه که قتل نبی او امام او حدم الكعبت التي جعلها الله قبلتا لعباده او افرغ ما او بی امرأت حرامن به حرام ما اشرد در مرئی افراغ کنه قرار بده. خب مشکل این روایت در اینه که روایت در من لا یحزر به صورت مرسل نقل شده. در رابطه با مرسلات صدوق تا حالا سخن گفتیم، الان نکته رو اشاره کنیم. مرسلات صدوق در رابطه باهاشون مبانی مختلفه. یه مبنا در مرسلات صدوق اینه که مرسلات صدوق خوبن مطلقا. مرحوم شیخ بهایی مطلقا مرسلات صدوق رو حجت میدونه علامان و قدر. برخی هم گفتن نه، مرسلات صدوق به درد نمیخورن، مرسلن دیگه مثل بقیه مرسلن. گروهی هم مثل امام، حضرت امام مرسلات صدوق رو درش تفصیل قائلند. گفتن که مرسلات صدوق دو دسته، یه دستشون قابل قبولن، یه دسته قابل قبول نیست. اگر صدوق جایی گفت قال رسول الله، قال صادق علیه السلام، اگه مستقیما این گونه گفت، اینا قابل قبولن. چرا؟ برای اینکه معلوم میشه صدوق به نقل این روایتی که کرده اعتماد داشته. وقتی مستقیما میگه پیامبر گفت، یعنی داره گردن میگیره که واقعا گفته شد، اسناد میده. ولی اگه نه گفت روا عنه، روی عنه، قیل که پیامبر، از این تعابیر به کار رفت، این نه، اینجوری نیست، اینا رو نمیشه اخذ کرد، اینا مرسلاته. معلوم میشه که صدوق اعتمادی نداشت. این تعبیر در روزگار ما که قطعا شایع هست، یعنی اگر شما شک داشته باشید با تعبیری که گفته شده که آقای زید این گونه میگه، گفته شده وقتی میگید یعنی من گردن نمیگیرم، این نقله. اما اگر شما یهو گفتید آقای زید اینو گفت، این یعنی من واسطه، گردن من با من. این تعبیریه که امام دارن. عبارتشون رو ببینید، چون این راجع به مرسلات صدوق یه بحث مهمی است، اینجا یه بار بر همیشه بحثش بکنیم. البته اتخاذ مبنا نمی کنیم، مبنای امام رو میگیم. این جمع‌آوری مبنای امام رو همینجا داشته باشید، همه جا به درد میخوره، چون مرسلات صدوق بحثای پربحثه در بحث رجال. بل لو کانت مرسله، حضرت امام در کتاب البی دارن، لکانت من مراسیل صدوق، راجب این روایت نیست، راجب یه روایت دیگه است. میگن اگرم مرسله باشه از مراسیل صدوقه، علتی اینها قصوری از مراسیل مثل ابی عمیر ندارن. در مرسلات ابن ابی عمیر میگن درسته، خب صدوق تو کمتر از ابن ابی عمیر نیست. فان مرسلات صدوق علی قسمه، یکیش ما ارسله و نسبه الى المعصوم به نحو جزم، مثل اینکه میگه قال امیرالمومنین، و ثانی ها ما قال روی عنه، مثلا قسم اول مراسیلی است که معتمد و مقبول. اینجا ننوشتیم تو برگمون، دلتون خواست بغلش بنویسید. تنظیر امام به مراسیل ابن ابی عمیر بنابر یه مبناست. در مورد مرسلات ابن ابی عمیر دو مبنا وجود داره، هم ابن ابی عمیر هم صفوان هم بزنتی، اما حالا در رابطه با ابن ابی عمیر بیشتر. بعضی ها میگن ابن ابی عمیر که در شأنش گفته شده ابن ابی عمیر لا ی این سه نفر لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه، این که در شأنش گفته شده که روایت نمی کنه و ارسال نمی کنه الا از ثقه، یعنی حتما بین او و بین امام معصوم اگه 5 نفرم باشن همشون ثقه. بعضی میگن نه، این به معنای همون راوی بلافصلشه، یا به تعبیر شیخ بلافصلشه. یعنی اگر ابن ابی عمیر از زید نقل میکنه، زید از عمر، عمر از بکر، بکر از امام صادق، این فقط راجع به زیده، فقط زید ثقه است. این متن شاهد بر وثاقت زید، نه بر هر کی بین ابن ابی عمیر تا امام معصوم وجود داره. اگر اینو گفتیم طبیعتاً بحث مرسلات ابن ابی عمیر قابل تنظیر به بحث صدوق نیست، چون صدوق حتماً بینش و بین امام صادق 5-6 نفر 7-8 نفر فاصله است. مرسلات صدوق که نمیشه گفتش که چون ابن ابی عمیر رو قبول دارید اینم قبول داشته باشید. ابن ابی عمیر مشایخ بلافصلشن، در حالی که شما در صدوق دارید تمام افراد سند رو حجت میکنید. اما کسی گفت نه، مرسلات ابن ابی عمیر فقط این گونه نیستن، مرسلات ابن ابی عمیر هم مشیخ هم شیخ بلافصلش هم بقیه درستن، خب اون وقت قابل تنظیر هست که بگیم آقا صدوق هم مثل بود.
ولی طبق قانون قواعد عربی اینجا که معمول صدوق رو فرمان خوانده میشه، قال امیر المومنین یا قال رسول الله، برای مرحوم صدوق قال امیر المومنین هست، برای غیر مرحوم صدوق ایله حساب میشه.
خلاص برای میبینم الان امام گفتن در کتاب طهاره، نگردید اشکال کنه ممکنه همینجا باشه، ول خدشت و فی سندها به انها مرسله، یه روایت دیگه است. اگه کسی بگه آقا اون حدیث مرسله، مدفوعه به چی؟ به انها زن نحو من المرسلات التي اسند مضمونها مضمونها الالامام، مرسلاتی که اسناد داده شده مضمونش به امام، من غیر اسناد الالروایت و نقل، نگفتن نقل عنه یا روی عنه، این کمتر از مسندات نیست، بلکه این نحو از شهادت، این بلکه یکون هازن نحو، همین گفتن شهادتی است به وثاقت رواتی که در طریق بودن. لذا اگه جای دیگه روات رو دیدید میتونید بگید این روات خوبن چون صدوق شهادت داده بشون، به حیث یکون و ناقل مطمئنن به صدورها و لذا اسنده ها علیه السلام. یه نفر میاد میگه که مثل آقا، که آقا این در پیش صدوق قابل قبول بوده، پیش ما چی؟ صدوق فکر میکرده زید ابن عمرو که در سند وجود داره آدم خوبیه، اما اگه به ما بگه ما نگاه میکنیم آقا زید ابن عمرو خیلی هم آدم بی خودیه. صدوق خبر نداشته، اطلاع از وضعیت زندگی این نداشته، بعدن که پروندهش اومده رو معلوم شده آدم بی خود. و توهم کون ثبوت الوثاق عنده لا یجدی لنا، چرا؟ لانه من الممکن ان لا یکون موثقا عندنا، چرا؟ لعصورنا، ما پیدا کردیم علل جرح الذی لم یطلع الناقل که صدوق باشه علی، این توهم مطبوع غلط. چرا؟ به خاطر اینکه میگن اینو بدونید در رابطه با کی دارید حرف میزنید، در رابطه با یه کسی که اولا بی سواده حرف نمیزنی، دوما ناآشنای با این علوم نیست، سوما همدوره شما نیست، کسی است که همزمان با معصوم علیه السلام بوده. معصوم نه، قریب به عصر معصوم بوده، او که بیشتر از این اطلاع داشته تا ما. کسی که 100 سال با اون روزگار فاصله داره، دسترسیش به اخبار اطلاعات بیشتر از ماست که 1400 سال فاصله داریم، 1200 سال فاصله داریم. ببینید، به انهاز الاحتمال لا یجریفی مثل حاضر روایه، حاضر روایه علتی یکون ناقلش صدوقیست که قریب العهد به زمان ائمه است. چون این گونه است لذا لم یکن علمه به حال روات مستند به اجتهادی باشه که احتمال خطا درش میره، نه مستند به حس. صدوق اگه میگفت این راوی خوبه، انحسن بوده یا از اخباری که به او رسیده، نه اینکه خودش مثلا اومده باشه اجتهاد کرده باشه. در هر صورت نکته‌ای که وجود داره، یه قاعده رو بهتون بگم، بحثای رجالی به دنبال قطع نباشید، حتی به دنبال زنون بالای 20-30% هم نباشید. بحثای رجالی نمیشه به این راحتی توش مطمئن شد به اینکه این خوبه این بده. واقعا وجود یک روایت در جوامع روایی خیلی اعتماد ساز بیشتری است تا این بحث‌های رجالی خورده ریزی که در رابطه با بعضی افراد میشه. ولی حجت همین علم در همین حد دیگه، یعنی حجت علم رجال در حد همین قاعده‌هایی که وجود داره و آدم هم میدونه. حالا یه احتمالاتی هم از بعضی از محققین معاصر، من نمیدونم چه مقدار این حرف درسته یا غلطه، ولی گفتن به اون این که نگاه کنید خیلی از این جرح و تعدیل ها بحث بین متکلمین شیعه و فقهای شیعه هم بوده، نه اینکه اهل سنت. فقهای شیعه کلن کسی که خیلی کلام کار میکرده رو ردش میکرده، گفتن به درد میخوره. اکثر اینهایی که گفتن نه قبول نیستن، اینا کسی که بحث کلامی دارن راجبشون انگلته قلته، چون در حقیقت زاویه نگاهشون خوب نبوده، اون بحثای کلامی رو نمیپسندیدن. تو بحثای کلامی هم طبیعتاً طرف به شذوذی میفته، یعنی الان هم که هست کسی که بحث کلامی میکنه یا ممکنه یه چیزی بگه خلاف کلام دارج باشه، حالا یا ولایی بشه خیلی قائل مثلا ورس کنید به همه جور الوهیت هم بشه، یا یه چیزایی رو بگه از دایره کلام دارج خارج بشه. معمولا خب بحث در مسائل یه دست در نمیاد که خب هر دو نفر که بحث میکنن یکی نهایت یه گوشش رو یه انقلتقلت پیدا میکنه. همین رو میگفتن نه این عقیدش درست نیست، یا فیه ارتفاع، این تعبیر ارتفاع یا تیاره که در مسئلش میگن، این یعنی این که غلوف توشه، یعنی حرفای غلوف بزنه. به خصوص هم در یه مقطع زمانی بزرگان شیعه نسبت به غلوف خیلی حساسن، خیلی حساسن. یه مقطع زمانی است که هر گونه بحثشون ضربات سنگین از غلوف خوردن. در 2-3 مورد غلوف جامعه شیعه رو به مرز اضمحلال برده. مثلا ابن عبدالخطاب که یهو رفته قائل به الوهیت امام صادق شده، تمام کوفه رو زیر مشکل برده، گرفتن هم کشتنش، اما داشته اساسا تمام تجمع اطراف حضرت رو از بین می برده. بعدها شلمقانی دوباره همینجور بباعث قلوب می گفته. بحثای قلوب آمیز تو شیعه داشته رواج پیدا می کرده، این هم باعث می شده که شیوع پیدا کنه. این شیوع هم قابل فهم نبوده و لعل اون بحثی هم که در رابطه با کتمان هست که وجوب کتمان سر، سرش هم اینه، بلد نبودن میرفتن میگفتن، از دلش بحثای در میومده، خیلی مباحث مفسد انگیزی ازش پدید میومده، اصلا ممکن بوده جامعه تشیع رو از بین ببره. لذا نسبت به قلوب یه حساسیتی وجود داره. حالا روایت بعدی، حالا ببینیم
ارسال با قاله و
بیله
از بین نمیره.
نه، ارسال با قاله از بین نمیره، اما این ارسال رو میگن مثل مرسلات ابن علی عمر قابل اعتمادش. یعنی اگر مثلا فرض بفرمایید صدوق گفت آقا من این مطلبی که دارم میگم مورد اعتماده، من برام مورد اعتماده، بین من و حضرت اگه 6 تا راویان هر 6 تا خوبن، خب این اعتماد چیز دیگه، شهادت به وثاقته. یعنی وقتی صدوق میگه من قبول دارم، خب بقیه رو ما چجوری قبول کردیم؟ مثلا اینکه فرض کنید که عثمان ابن عیسی خوبه، کی گفته؟ کشی گفته. خب صدوق کمتر کشی نیست که
نگفته.
خب حالا اینا میان استنتاج میکنن، میگن وقتی که صدوق استناد داد بدون هیچ انقلت و قلتی، یعنی پذیرفته. این استنتاج، یعنی یه استظهاری است از فرمایش آقای صدوق. حالا اینکه اصل این قضیه مال کیه، کی به ذهنش رسیده اولین بار این تمایز رو بذاره، من نرفتم نگاه بکنم، همین سخن امام رو فعلا داشته باشیم اینجا. اما مسئله مهم اینه که کجاش ها شما ندارید؟ خب یه خطش افتاده. بل یکون هازن نه شهادتون به وثاقت رواد، ندارید اینو؟ حالا اینو بعدن بذارید، بس بخونم من آروم اگه بخواید بذارید. بل یکون هازن نه شهادتون به وثاقت رواد الواقعین فی طریقها به حیث یکون ناقل مطمئنن به صدورها ولذا اسندها الیه علیه السلام. الان بعدن هم تو این نرم افزارا پیدا میکنم. اما مشکلی جای قابل حله، و اون این که همین روایت رو که صدوق در من لا یحضر مرسلا نقل کرده، در خصال مسندن نقل کرده. سند خصال اینه: محمد ابن حسن عن سعد ابن عن سعد عن قاسم ابن محمد عن سلیمان ابن داوود عن غیر واحد من اصحابنا، که این دوباره مرسل میشه. اما محمد ابن حسن ابن ولید شیخ صدوقه و از اجلاء این ابن ولید، ابن ولید معروفه و شیخ صدوقه، استاد درجه یک صدوقه، بسیارم مورد قبوله. بخصوصم که یه مطلبی رو اشاره بکنم، یک کتابی به نام نوادر الحکمه که سابقا هم از او اشاره بش کردیم، مال محمد ابن احمد صاحب نوادر الحکمه است، که این روایت رو کتاب داشته. کتاب نوادر الحکمه یک کتابی بوده دست مردم زیاد بوده، مثل مفاتیح، مثل توزیع المسائل، یک کتابی بوده دست مردم خیلی بوده، نسخه های زیادی ازش بوده، مردم هم به این کتاب عمل میکردن، این در اختیار اینها بوده و به این عمل میکردن. ابن ولید یه چیزی داره تحت عنوان مستثنیات ابن ولید، که حالا اینو باید زیر روایت بعدی بحث میکردیم، الان داریم بحث میکنیم. این مستثنیات ابن ولید اومده یه مثل یه پیوست، یه برگه گذاشته رو این کتاب، گفته هر چی روایت تو این کتاب هست عمل کنید، غیر روایت هایی که از این 100 نفره، مثلا تعدادش گفت معلومه نوشته، اینا رو قبول نکنید. اینو بهش میگن اینا مستثنیات ابن ولید. کسایی که میفتن تو مستثنیات ابن ولید، یعنی ابن ولید نسبت به اونا شبهه داره. علت چه بوده؟ که اون کتاب نوادر الحکمه کتاب شایعی بوده، دوباره نمیتونستن اون وقتا این کتاب رو جمع کنن، یه کتاب جدید بدن. مثل این که الان یه نفر بگه آقا شما مفاتیح رو بهش عمل کنید، غیر از احیانا هر جایی که ایشون گفته من از کتاب الف یاد میکنم، اونایی که گفته از الف یاد میکنم و عمل نکنید، ما بقیش درست. لذا ابن ولی جایگاه بزرگی داره. همینی هم که اومده مستثنیات داده روی کتاب نوادر الحکمه نشونگر اهمیتش تو فضای اجتماعی شیعه است. سعد ابن عبدالله قومی از امامی و ثقه و از بزرگانه. قاسم ابن محمد اصفهانی معروف به کاسولا، نجاشی او رو رضایت نمیده بهش، میگه بهش رضایت نیست. ابن غزائری هم میگه حدیثه او تارتن یعرف و اونو ینکر اخرا و یجوز ان یخرج شاهدن. روایتش رو میشه به عنوان شاهد گرفت ولی مستند نمیشه بهش کرد. ولی مسئله اینه که برخی از بزرگان ازش زیاد روایت نقل کردن و نقل زیاد بزرگان از یک نفر رو ما قبلا اشاره کردیم که این از علائم وساقته. اگر مثلا کسی مثل سعد ابن عبدالله زیاد از یکی نقل میکنه یعنی او رو قبول داره، مثل الان نیست. قدیما اگر زیاد نقل میکردن قبول. سلیمان ابن داوود منقری بصری، نجاشی می نویسه شیعه نیست ولی از گروهی از شیعیان و اصحاب امام صادق روایت میکنه، توثیقش هم میکنه. ولی همین آقا ابن غزالی راجبش می نویسه که ضعیف جدا لا یلتفت الی، یوزع کثیرا علی المهمات، یا یوزع قرار میده، یزع او باید بشه موضوع یوزع کثیرن علل مهمات، در مهمات وضع کرده. این یعنی چی در مهمات وضع کرده؟ یعنی در اعتقادات که امور مهم است مسائلی دست میبرده اضافه میکرده. تعبیرش حالا این گونه است. در هر صورت روایت سندی هم که حضرت مستطاب صدوق درش به کار برده سند قابل اعتمادی نیست، اما مگه اینکه مرسلاتش رو قبول کنی. منتها چون سند اینجا پیدا شده اون هم به نوعی با شبهه مواجه میشه. انشالله عید آقایون مبارک باشه، شنبه انشالله.